که به روش چند نرخی با سه مسئله مواجه شدیم. اول اینکه مهدوی کارشناس بازار سرمایه،
عدم فرهنگسازی و عدم آموزش صحیح
که باعث شد برخی از افراد با قیمت‌های بیشتر از بازار صاحبه رو به سکه شوند. حسینی کارشناس بازار سرمایه،
مشاهده این بود که مثلا در قیمت 14 میلیون تومان هم سفارش داشتیم.
و مسئله دوم ایراد در سامانه عقص نوبدهی بانک رفاه برای تحویل فیزیکی سکه ها بود. و آخرین مسئله هم تناقض در ظرفیت تحویل فیزیکی رو به سکه با تعداد درخواست متقاضیان بود. یعنی با وجود اینکه در اطلاعیه ذکر شده افراد بعد از 5 روز کاری می توانند با عقص نوبت از بانک رفاه رو به سکه خود را دریافت کنند، اما سیدی معاون مدیر عامل بانک رفاه در امور مالی،
ظرفیتمون الان نزدیک 300-400 نفر در روز. یه برنامه‌ریزی رو امروز داریم انجام میدیم که ایشالله این رو برسونیم به حداقل 1000-1500 نفر در روز.
بقیده کارشناسان باید سیاست ارزی مسکوکا در بورس به میزان بیشتر و یا روش دیگر انجام شود و ابهامات مطرح شده هم برای افزایش استقبال رفع شود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
اطلاعات بیماران خاص و سخت درمان در سامانه نسخه الکترونیک قرار گرفت. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت تا کنون 600 هزار بیمار در این سامانه شناسایی و تحت حمایت‌های بیمه‌ای قرار گرفتند.
مشاهده اطلاعات بیماران خاص و سربالعلاج در سامانه نسخه الکترونیک. امیر حسین حبیبیان، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت:
سازمان ما 6 بیماری رو تحت پوشش داشت از بیماران خاص که حدود 77,000 بیمه شده تحت پوشش ما بوده و الان این رقم به 600,000 بیمه شده رسیده که هم بیماری خاص و هم سربالعلاج علاوه بر بیماران خاص توی سامانه و 36 بیماری تا الان در سامانه رجیستر شده.
حالا با کمک سامانه نسخه الکترونیک مشخص میشه چه بیماری هایی و چه جمعیتی در هر استان از خدمات صندوق بیماران خاص و سربالعلاج بهره مند میشن. امیر حسین حبیبیان، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت:
45,000 نفر بیمار دیابتی، بعد بیشترین پرفشاری خون هست 175,000 تا و به همین طریق سرطان 64,000 تا و این همچنان رو به افزایش هست.
بیماران سربالعلاج میتونن برای ورود اطلاعاتشون به سامانه شهروندی بیمه سلامت مراجعه کنن و از حمایت‌های این صندوق هم در پوشش دارو و هم درمان استفاده کنن. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
خیلی از بیماری‌ها در سامانه بارگذاری شده و نیاز به مراجعه نیست. اونجایی که خدمت میگیرن مثلا قیمت دارو دیگه صفر میشه. عمدتاً جراحی‌ها که در بخش دولتی انجام میشد پوشش خوبی داشته، ولی مابقی پوشش داده میشه.
در صندوق بیماران خاص به علت اهمیت بیماری سرطان نگاه ویژه‌ای به پیوند عضو و اهدا کننده نیز شده. محمد مهدی ناصحی:
پیوندها هستن که هزینه بسیار زیادی دارن، هم برای دانشگاه‌ها و مراکزی که این کار مهم رو تو کشور انجام میدن و حتی اهدا کننده هم در این تردیده شده که ما نزدیک 40 میلیون تومان به اهدا کننده کلیه هم ما پرداختی خواهیم داشت.
خدماتی که پیش از این در اختیار این بیماران قرار نمی گرفته اکنون از طریق این صندوق شامل حال بیماران خاص و سربالعلاج میشه. حنان حاجی محمودی، مدیر کل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت:
فرضاً کار درمانی، گفتار درمانی، اینا خدماتی نبوده که در تعهد بیمه باشه، ولی الان برای بعضی از این بیماری‌ها در تعهد میاد.
سامانه نسخه الکترونیک نشون میده که با گذشت 3 ماه از فعالیت صندوق بیماران خاص و سربالعلاج تعداد بیماران شناسایی شده در این سامانه رشد 10 برابری داشته. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، به همراه برخی اعضای هیئت رئیسه برای برگزاری نشستی با اعضای فراکسیون مجلس شورای اسلامی به بهارستان رفت. مسئول فدراسیون فوتبال قرار است در این جلسه نمایندگان مردم را در جریان آخرین اخبار مربوط به برنامه‌های آتی تیم ملی و نحوه ورود سیستم کمک داور ویدیویی به فوتبال ایران بگذارند. یک مدال برنز حاصل تلاش آزادکاران کشورمان در تورنمنت بین‌المللی جام ایوان یارگین روسیه بود. در روز آخر این تورنمنت در کراسنویارسک روسیه مصطفی تقانی در دیدار رده‌بندی وزن 125 کیلوگرم با پیروزی برابر حریفی از کشور میزبان موفق به کسب مدال برنز شد. در همین وزن امیررضا امیری پنجم شد. تیم کوشی آزاد ایران با ترکیبی از نفرات برتر رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان کشور به روسیه اعزام شده بود و مهدی ویسی در 61 کیلوگرم، عباس ابراهیم‌زاده در 65، امیررضا اکبرزاده و محمد بخشی در 70، امیرحسین حسینی در 74 و علیرضا رکابی و میثم عبدی در 97 کیلوگرم توفیقی در کسب مدال نداشتند. علی قلی‌زاده هافبک ملی پوش و ایرانی تیم شارلوای بلژیک با باشگاه کاسم پاشای ترکیه به توافق رسید. کاسم پاشا تیم 16ام جدول سوپرلیگ ترکیه برای فرار از سقوط تلاش می‌کند. تیم بسکتبال مصر رفسنجان در دیدار فردا مقابل شهرداری گرگان در هفته 22ام لیگ برتر حاضر نمی‌شود. رفسنجانی‌ها سرماخوردگی تعدادی از بازیکنان تاثیرگذار خود را دلیل امتناع از سفر به گرگان و رویارویی با تیم شهرداری این شهر اعلام کردند و طبق قانون سازمان لیگ باختی 20-0 را برای این تیم منظور خواهد کرد. و نادوی ایران به زودی 5 پرونده تخلف دوپینگ در ورزش را تعیین تکلیف می‌کند. فرزاد شارکی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با دوپینگ ایران با اعلام این خبر گفت در حال حاضر 4 پرونده که 1 مورد آن مربوط به رشته والیبال، 1 مورد به بسکتبال و 2 مورد دیگر به کشتی مربوط می‌شود در مرحله صدور رأی قرار دارند. 1 پرونده دوپینگ در رشته تیراندازی هم رأیش صادر شده و در مرحله تجدید نظر خواهی است و محرومیتی 2-4 ساله در انتظار این 5 ورزشکار است. در سال گذشته 23 ورزشکار ایرانی به دلیل تخلف ناشی از مصرف مواد نیروزا با محرومیت مواجه شدند. سپاس از همراهیتون.
از زمستان آغاز کردیم. آب های هم اردی بهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز همصدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودی. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
رادیو انقلاب، موج اف ام، ردیف 95 و مگز 5 دامن فهر.
ای فلات استقامت، سرزمین با اصالت، نومت نجیب و بیکران، نومت همیشه جا بدان، ای یادگار عاشقان ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک امورایی من. قدم و قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنو، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس غرور. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام. وجب وجب خاک وطن به قیمت خون منه، به عشق سرزمینمه که دل تو سینه میزنه. با هم برای این وطن صد شور برپا میکنیم، عزت برای خیش را با هم مهیا میکنیم. پهنای اربندت سلام، اربند و اربندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام. سلام البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام. احلای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام. احلای اربندت سلام، البرز و البندت سلام، بر آسمان فکه ما روح دما بندت سلام.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه
94 رادیو تهران.
بله، مسابقه 94 رادیو تهران 213مین سوال خودش رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو تهران میکنه. قراره از شما بپرسیم که هورمون گرسنگی چه نام دارد. گزینه الف هورمون گرلین، گزینه ب هورمون کورتیزول و گزینه جیم هورمون لیپتین. شما میتونید پاسخ این سوال رو تا ساعت 21 به سامانه پیامکی رادیو تهران، یعنی 30094 ارسال بفرمایید. حتما یادتون باشه که شماره سوال رو برای ما به حروف ارسال کنید و بعد از اون برای ما گزینه درست مد نظر خودتون رو ارسال بکنید. اما پاسخ سوال 212مون، یعنی سوال روز گذشته، که سوال این بود: بزرگترین جزیره ایران چه نام دارد؟ گزینه ب بود که جزیره قشم است. خیلی ممنونم که در مسابقه 94 شرکت میکنید. عشق یعنی همه چیز خداست. خانوم ها، آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران، سلام میکنم به همه شمایی که در روز یک شنبه نهم بهمن ماه 1401 در در این لحظه و همراه ما هستید در شیفت عصرانه امروز. امیدوارم که برنامه هایی که در ادامه تقدیم حضور شما بزرگواران میشه مورد توجه شما قرار بگیره و بتونیم رضایت شما عزیزان رو جلب کنیم. امروز افتخار داریم تا آخر این بخش، یعنی ساعت 22 به همراه همکارانم صدا بردار سرکار خانم مهندس حسینی، جناب آقای رضایی هماهنگی و تهیه کننده بهرام مددی، من هم که افتخار همکلامی با شما عزیزان رو دارم، نیما اعتصام هستم، ناظر محترم پخش امروزمون هم جناب آقای اسماعیل آبدیان هستم. اما به عنوان نخستین بخش برنامه‌ای که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، دعوت میکنم که رقص رسانه رو با ما همراهی بفرمایید.
رقص رسانه.
بابا تو انباری هم نبودن، یه عالمه کتابی به درد بخور داشتم که فکر نمی کردم لازمم بشه، برای همین بخشیدم به در همسایه. ای ای ای. دقیقاً عین پولیبرام، همه پولیبرام هم بخشیدم به این ور اون ور، فکر نمی کردم یه روزی لازمم بشه. که زمستون امسال یه جوری سرده که چشام هم به خاطر سرما اشک می ریزه، هم به خاطر پولیبرای تر و تمیز و گرمی که بخشیدم به پسر خاله هام. الان باید با پیچیدن پتو در مصرف گاز صرفه‌جویی کنم، از اون برم تو نوشتن پایان نامه چند تا مطلب رو صرفه‌جویی کنم. خب بالاخره میدونی کتاب گرون شده، ولش کن برم فایلامو گوش کنم. این از فایل، این از پتو، برو که رفتیم.
خانم دکتر لیلا وسالی، محقق و مدرس سواد رسانه‌ای.
رسانه ها معمولا دو نوع مخاطب دارن، مخاطب فعال و مخاطب منفعل. آیا میدونید که فرق بین این دو نوع مخاطب در چه مواردیه؟ جالبه که بدونید سواد رسانه ای اصرار داره که مخاطبان منفعل فعال بشن و مخاطبان فعال تبدیل به مخاطبانی هوشمند بشن و حتی مصرف کنندگان تبدیل به تولید کنندگانی خلاق بشن. اما مهمترین چیزی که مصرف کنندگان رو به تولید کنندگان خلاق تبدیل میکنه میزان خلاقیت اونهاست. اگر بخوایم بدونیم که چه تفاوتی بین مخاطب فعال و مخاطب منفعل وجود داره، باید به ویژگی های این دو نوع مخاطب اشاره کنیم.
مخاطب
مخاطبان منفعل افرادی زود پذیرنده هستند و البته معمولاً به جای اینکه افرادی فعال باشند و در پذیرش پیام رسانه‌ایشون تأثیر گذار باشند، به عنوان افرادی زود پذیرنده محسوب میشن و به خصوص این افراد هر چقدر و هر اندازه که احساساتی تر باشند، خیلی سریع تحت تأثیر پیام‌های رسانه‌ای قرار میگیرند که اساس اونها بر تکنیک اقناعی تحریک عواطف و احساساته. بنابراین خیلی سریع اینها رو باور میکنن و البته افرادی زود پذیرندن و هر آنچه که به اونها گفته بشه رو باور میکنن و هر آنچه که از اونها درخواست بشه رو بهش عمل میکنن. افراد منفعل کسانی هستن که قادر به تحلیل و تجزیه پیامهای رسانه‌ای نیستن و از خودشون اراده‌ای در تصمیم گیری در اینکه پیامی رو بپذیرند یا نپذیرند ندارن. برخلاف اونها، افرادی که به عنوان مخاطب فعال محسوب میشن کسانی هستند که با روی کرده تفکر انتقادی به موضوع ورود میکنن، ابزارهایی رو از سواد رسانه ای برای مواجهه هوشمندانه و آگاهانه با پیامهای رسانه ای در اختیار میگیرن و در مواجهه با هر پیام رسانه ای حتما پرسشهایی رو از خودشون میپرسن که اونها رو به این مسیر رهنمون میکنه تا درستی یا نادرستی یک پیام رو بتونن به راحتی تشخیص بدن. بر فرض مثال، زمانی که شما با یک پیام رسانه‌ای مواجه میشید، اینکه بدانید محتوای پیام رسانه‌ای چقدر برای شما قابل درکه یا فرستنده پیام چه کسیه و یا اینکه چه اندازه میزان توانایی تحلیل و ارزیابی اهداف تولیدات رسانه‌ای رو دارید، از ویژگی‌های متفاوت بین افراد فعال و منفعل محسوب میشه. اقناع کردن با هدف تأثیرگذاری بر مخاطب انجام میشه، به نحوی که مانند ما فکر بکنه یا مانند ما تصمیم بگیره. بنابراین ایجاد تغییر در عملکرد فرد یا ایجاد تغییر در نوع تفکر افراد یکی از اهداف فنون اقناع محسوب میشه.
وای، میام یه کاغذ بردارم، این پتو کنار میره، سرما هجوم میاره، باید پتو رو درز بگیرم گرما تلف نشه. نباید گرما تلف بشه، با چی درز بگیرم؟ خب حالا کاش میتونستم کوک بزنم. دقیقا باید سر پایان نامه هم همین بلا رو بیارم، اون قسمت هایی رو که منابعش رو بخشیدم به در همسایه درج بگیرم، مطلب قبل و به مطلب بعد وصل کنم، کسی جای خالی اون مطلب هم حس نمی کنه. ببینم چه ابزاری برای درج گیری دارم. بله خدا رو شکر، اینم یه فایل دیگه.
افراد فعال سعی میکنن پیام‌های رسانه‌ای رو آگاهانه گزینش کنن و با پیام‌های رسانه‌ای رویارویی نقادانه دارن. بازنمایی‌ها و کلیشه‌ها رو در تولیدات رسانه‌ای تشخیص میدن و روش‌ها و فنون اقناع رو در تولیدات رسانه‌ای تحلیل میکنن و تشخیص میدن و البته سعی میکنن از این روش‌ها و فنون اقناع در زندگی روزمره و تولیدات رسانه‌ای خودشون هم استفاده کنن. برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه‌ها اصول و قواعدی برای خودشون وضع می‌کنن و البته برای مدیریت مصرف بهینه از رسانه‌ها تلاش می‌کنن. این افراد قادرن بی اخلاقی رسانه‌ای رو تشخیص بدن، برای رعایت معیارهای اخلاق رسانه‌ای تلاش می‌کنن و در تشخیص پیام‌های رسانه‌ای پشتکار ویژه‌ای دارن. افراد فعال در تحلیل محتواهای رسانه‌ای و نقد آراء دیگران انصاف رو هم رعایت می‌کنند. از زبان صحیح و دقیق برای ارائه افکار، نظریات و تصمیم‌های خودشون استفاده می‌کنند و آداب گفتگوهای جمعی رو به خصوص در شبکه‌های اجتماعی رعایت می‌کنند. با دیگران همفکری و برای رسیدن به توافق تلاش می‌کنند. آرا و نظرات خودشون و دیگران رو ارزیابی می‌کنند و به چالش می‌کشند. از تجربه خودشون معنا و مفهوم استخراج می‌کنند و توانایی خود ارزیابی دارند. درباره محتواهای برنامه‌های تلویزیونی، بازی‌های ویدیویی، کتاب‌ها، روزنامه‌ها و غیره دقیق‌تر از قبل اظهار نظر می‌کنند و البته برخی از روش‌ها و فنونی که برای بررسی برنامه‌های تلویزیونی، بازی‌های ویدیویی هم به اشتراک می‌گذارند. برخی از این روش‌ها رو که یاد گرفتن ممکنه در هنگام تماشای فیلم و بازی ویدیویی تشخیص بدن و درباره اون با دوستانشون صحبت بکنن. با برنامه ریزی و زمانبندی مشخص از رایانه، تلویزیون، تلفن همراه و سایر دستگاه‌ها استفاده می‌کنن و در این زمینه اهتمام ویژه دارن. افرادی که فعال هستند و یک مخاطب فعال رسانه‌ای محسوب میشن برای خودشون و در استفاده از رسانه‌ها برنامه‌ای ویژه دارند و البته احساس مسئولیت اجتماعی رو همواره در نظر میگیرند و مصالح عمومی رو هم رعایت میکنند. توجه به حق مردم در دسترسی پیدا کردن به اطلاعات سازنده و مفید رو بهش توجه ویژه میکنند و خودشون رو در این زمینه ملزم میدونن و البته در تولید پیام‌هاشون رعایت جنبه‌های ادب و احترام رو هم مد نظر می‌گیرن. اما این باعث نمیشه که حق مداری و شجاعت در نقل واقعیت‌ها رو نادیده بگیرن و البته از تحریف پیام با هدف تغییر محتوا و ماهیت اون به خصوص در خبر هم پرهیز می‌کنن. اونها همواره به منبع پیام و اعتبار اون توجه می‌کنن و البته از مکر و خدعه در تولید پیام هم خودداری می‌کنن و به یاد دارند که حریم خصوصی افراد رو باید حفظ بکنند و البته حرمت جامعه رو هم نگه دارند. انتقاد بی‌طرفانه از تولیدات رسانه‌ای با روشی اخلاقی از ویژگی‌های این مخاطبان فعال محسوب میشه و البته پرهیز از هر گونه عمل خارج از چارچوب‌های ارزش‌های دینی و انسانی رو هم حتما مد نظر دارند. ترغیب به خیر و خوبی و بازداری از شر و بدی یکی از اصلی‌ترین اصول اخلاقی که مد نظر دارن و البته توجه به آثار و پیامدهای تولید و انتشار یک پیام رو همواره در نظر میگیرن. اینکه یک پیامی که برای دیگران باز ارسال میکنن چه اثری روی اونها و البته بر روی جامعه داره براشون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. بنابراین به سرعت و به راحتی دست به بازنشر اخبار نمیزنن. پرهیز از شایعه سازی و شایعه پراکنی از ویژگی‌های یک مخاطب فعال محسوب میشه و عدم پیروی از حدس و گمان، اخبار مشکوک و نقل قول‌های غیر مستدل رو حتما مد نظر دارن. پرهیز از بازنشر پیام بدون بررسی صحت و اعتبار اون از ویژگی‌های دیگر یک مخاطب فعال محسوب میشه. هر آنچه که گفتیم اگر که رعایت نشه فرد رو تبدیل به یک مخاطب منفعل میکنه. مخاطب منفعلی که زود پذیرنده است و در مقابل پیام‌های رسانه‌ای ویژگی برخورد فعالانه نداره.
به به، الهی قربون مهربونی مادر برم که هیچ وقت درش صرف جویی نمی کنن. از صبح هرچی دم نوش تازه دم بوده برداشته برا من آورده. البته دمنوشای کهنه رو هم آورده و گفته حیف بریزم دو. خب دستش درد نکنه. روح و جسمم سرشار از گرمای وجود مادرش.
درود بیکران بر همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. به ساعت 15 رسیدیم، به وقت پایتخت خوبی ها، و کماکان با افتخار همراه شما عزیزان هستیم. ممنونم که همراه این لحظه هاتون رو صدای پایتخت انتخاب کردید و شنونده